بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه وروحي له الفدا صلوات يتيب فرمائي عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و حجل فرج. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید کم قیمت ما رو کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی اثر و آن آفدا قرار بده. انشاءالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت نوکری آستانش و شهادت در راهش روزی هممون بشه صلوات دیگری هدیه بفرم. اللهم صل علی محمد و آله. عرض کردیم خدمت شما که جامعه شیعی برای اینکه نحوه زندگی کردنشون با بقیه فرق داره، ورای ظواهرشون و ظاهرشون مبانی دارن که اون مبانی باعث میشه جامعه شیعه ساخته بشه و متاسفانه با این که ما به اون ظواهر زیادم معمولا مشغولیم از اون مبانی خیلی وقتا غافلیم. از اون مبانی که خیلی مهمن چون احتمالاً نمی‌رسیم تا 10 جلسه همه رو بگیم 3 تا رو میگفتیم، ولی دیشب سحر مشغول مطالعه بودم به ذهنم اومد یکی دیگه شاید حداقل بگم که به اندازه یک کلمه محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف عرض ادب کرده باشیم. به جای 3 تا حالا 4 تا میگم چون میدونستم نمی‌رسیم حذف کرده بودم. عرض کردیم تولی، تبری، تقیه و انتظار. یکی دو تا دیگه هم هست منتها ما طبیعتاً نمیدونیم که به همینا احتمالاً نمیرسیم نگفتیم، ولی گفتیم حالا حداقل اسم انتظار باشه که بدونیم موضوع امام زمان روحی له الفدا در ساخت جامعه ما اثر داره. فعلا بخش تولی اونم به قسمت اعتقادیش هستیم و تا اون اعتقادیه جا نیفته اصلا نوبت به اون که چه کار میخواد تو جامعه بکنه نمیرسه. دیروز و پریروز توضیح دادیم که اونی که جامعه ما رو میسازه این ظواهر نیست. مثلا بگن آبی بپوش، قرمز نپوش، سبز بپوش، مشکی بپوش یا نپوش، این پشت سرش یه فکره، پشت سرش یه فکره. دو نفر آدم، ما اولین سالی که می‌خواستیم اربعین بریم کربلا که اصلا تو هر خیمه‌ای موکبی تو راه می‌خوابیدیم اصلا کسی فارسی نمی‌دیدیم، کمتر از 10 ساله در کشور ما راه افتاده این تقریبا، حالا عدد دقیقم نمی‌دونم 10 ساله، مثلا فرض کن قبلش بود دیگه 15 سال مثلا پیش، تعداد ایرانی ها کمتر بود. رفتیم پیش دو نفر ما رو توصیه کنن میخواییم بریم. یکی یه توصیه معنوی کرد که حالا هیچی، پیش یه بزرگوار دیگه رفتیم گفت توی این راه میرید این چایی ها دهنیه نخورید. یعنی این آدم ویژه هم هست، بزرگ هم هست، چشمش هم به بعضی حقایق بازه، اما عمدن گفتم که شما ببینید این ظواهر پشت سرش یه فکره. یه جایی هم چون حرم امام رضا ما یه مسئولیت کوچیکی تو کتابخونه‌اش داریم، یه جایی سفره انداختن غذا از آشپزخونه حضرت آوردن، یکی گفت آقا این غذا چرب بر کبد من خوب نیست. دقت می‌کنید؟ می‌خوام مثال بزنم که ببینید این ظاهره نیست، یه پشت وانه‌ای داره، یه مبانی داره، یه فکری داره، اونه که سبک و می‌سازه، اونه که سبک و می‌سازه. و واقعا هم اونی که اون فکر رو میکنه اون غذا رو بخوره رو کبدش اثر منفی هم میذاره. میتونم معتقد باشه به امام رضا سلام الله علیه به قصد استشفا بخوره و بیماریش هم برطرف بشه. این به این ظاهره نیست، به لپه قیمه نیست که اون اثر، اون اثر مال اون فکر است. لذا ما روی ظواهر سبک زندگی اسلامی کار نداریم، روی مبانی داریم حرف می‌زنیم. یکیش ولایته، رو بخش اعتقادی ولایت هم هستیم. عرض کردیم محضر شما که وقتی میگیم ولایت اهل بیت در یه جمله یعنی همونی که شما میگید به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، که این شعار نیست. اگر کسی اینو شعاری میگه اصلا ایمان نداره، بهره ای از ایمان نبرده. باید با همه وجودش معتقد باشه. چطور قیامت که میشه به شما بگن من ربک، حفظی نیست اینجا سری بگی الله جل جلاله ربی. اونی که این دنیا او رو پرستیدم و هرچه گفته بهش عمل کردم عبدش بودم، قیامت بگن من ربک، من دیگه اونجا که زبونم به حرف من و فکر من و اینا که دیگه خالی نمیبنده، که اونجا بگن من ربک، اونی که حق تو میگه. برای همین نمیشه حفظ کرد. اونی که من اینجا رب خودم قرارش دادم، اونجا صداش میزنه. اونجایی بگن من امامو، چه میگه؟ اینی که میگیم به اون شکلی با همه وجود اگر کسی لبش باز بشه وقتی میگن من امامو، بگه امیرالمؤمنین، یعنی این دنیا واقعا امیرالمؤمنین امامش بوده نه غیر امیرالمؤمنین، این باید با همه وجودش به این معتقد باشه. حالا یه چیزی عرض کنم که خودم یه خورده حالم قبضه، یعنی شب و روز سوم سخته، یکم یه چیزی عرض کنم که شما یه خورده نشاط پیدا کنید. دیدن رسول خدا وقتی مادر امیرالمومنین داشت دفن میکرد چه احترام حیرت انگیزی گذاشت پیغمبر، و دیدن زار میزنه، گفتن آقا چقدر گریه میکنیم، فرمود کانت امی، مادرم بود. خودش رفت داخل قبر، بعد اومد بیرون، عبای مبارکشو فرمود دورش بیوکو با این که نماز خوندم، و دیدن زار میزنه پیغمبر. دو تا تلقین داریم، اینم از من یادگار داشته باشید. یه تلقین همونی که دم دفن کردن میگن، تلقین دوم اهمیتش بیشتره، اون لحظه ایه که من یه تو خاکه و مردم میگن آقا بفرمایید، تو اتوبوس منتظرن دارن میرن، اونجا یکی دو تا از آشناها باید وایسن انگشتشو توی خاک بکنه دوباره تلقین بگه. پیغمبر تلقین دوم داشت برای حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها بیان میکرد، بعد یویدن صورت مبارکشو نزدیک خاک کرد، فرمود ابنک ابنک. گفت آقا چی میفرمایی؟ پسرت. فرمود که اومدن به استقبالش، هم میخوام تلقین کنم هم از اون میپرسن من امامک، منم میگم ابنک. اونجا دیگه جای خالی بندی نیست. اونی که اینجا واقعا امام منه، اونجا اسمشو صدا میزنه. اینجوری نیست که پارتی بازی باشه، حفظی باشه. و اصلا من این موضوع رو انتخاب کردم چون اینجا همه مجالس سید الشهدا صاحبش حضرت زهراست، اینجا اسمش هم حضرت زهرا سلام الله علیها است. من یقین دارم اگر راجع به ولایت امیرالمومنین کسی حرف بزنه، حضرت زهرا به او ترحم میکنه، مورد عنایتش. عرض کردیم آقا باید با همه وجود بگه به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، این مرحله یک. بعد گفتیم این از کجا میاد؟ عرض کردیم این از قرب مطلق، از فانی شدن محض، باقی به بقاء الله شدن، به گونه ای که هیچی از خودش دیگه نداره و هرچه داره از حضرت حق داره. برای همین یک پارچه خدا میشه. مثال زدیم هیچی از خودش نداره. برای همین اسم وسم یعنی علامت یعنی نشانه. کدوم اسمی، کدوم نشانهی، کدوم آیتی در این عالم، در عوالم وجود به خدا بهتر راهنمایی میکنه؟ مثلا فرض کن شما میگه آقا اینجا سه تا مثلا فرض کنید سخنران داری، بگی اصل کیه؟ میگه کاشانی. یادش نیم، میگه اون گنده بکه، یادش میاد. یعنی گاهی یه صفت دیگری بیشتر آدم رو رهنمون میکنه به حقیقت، دقت میکنی تا اسم. گاهی خاطره‌ای، گاهی حقیقتی. کدوم حقیقتی تو این عالم علامت بهتری برای حضرت حق. اسم الله فرمود والله مال الله آیتون هی اکبر منی، بگردی تو این عالم بهتر از من نمیتونید پیدا کنید، که وقتی او رو نگاه میکردی فقط خدا میدیدی. اینی که اون بند خدا گفته بود در مذهب عارفان آگاه الله علیست، علیست الله، شرک نگفته بود. وقتی او رو میبینی خدا رو میبینی، فهمیده بود داره چی میگه، متوجه بود. عرض کردیم دیروز دیگه، همه نور و حرارت مال آتش نه مال اون فلز. همه حقیقت ولایت از اون قربه، که اون قرب زن و مردم نداره، اون قرب همونم هست اون وقت منصب امامت درست میکنه. وقتی میگیم امیرالمومنین امامه یعنی چی؟ یعنی خلیفه است. اون یعنی چی اصلی؟ امیرالمومنین که امامه، یعنی خلیفه است، یعنی حاکم بعد از پیغمبره، یعنی معلم امته، یعنی حافظ شریعته، یعنی مبین قرآنه، یعنی مفسر قرآنه، ولایت تشریعی داره. کدوم اینا معنی اصلی بقیه فرعشه؟ اگر معنای ولایت آدم فهمیده باشه، معنای حقیقی امامت هم به این ولایت است. عرض کردیم اگر به قرب مطلق برسه که امام رسیده، اون وقت دیگه صفاتش فقط صفات خداست. این که می‌فرمودن نحن اسماء الله الحسنا، اینی که شما صفات فعل خدا رو برای اهل بیت میتونی به کار ببری اشکال نداره، چون اصلا چیزی خودش نداره. یا من اسمه دوا، نمیگم ما شیعه های داغینو میگیم و ذکر و هوش شفا. وقتی امام رضا سلام الله علیه اسم پدر بزرگوارش تا خاتم انبیا تا حضرت حق تو حدیث سلسله تو ذهب فرمودن، در زمان امام رضا محدثان برجسته مثل ابو حاتم رازی بودن، میگفتن وقتی بیمار داریم، مثلا سر گرفته بود در در شام، ابو حاتم رازی میگه از علمای مهم اهل سنت، میگه سر گرفته بود قش میکرد حالش خراب میشد، هر کاریش میکردیم درست نمیشد. من رفتم توی گوشش گفتم موسی بن جعفر، جعفر ابن محمد، شیعه نیستم. این یامن اسم مدوامان ما شیعه ها فقط نیست. چرا؟ چون اون موسی بن جعفر اگر قرار بود خودش باشه که به درد نمیخورد، ناپاکی بود، چون هیچی از خودش نداره، همش خداست، سراسر طهارته، غیر خدا نیست اصلا. نه ارادهی جز اراده خدا، نه حبی جز حب خدا. به ما که گفتن که شما به اهل بیت بگید به ابی انتم و امی و نفسی و مالی، چرا؟ فدای امام جواد بشم که ما یاد داد وقتی با حضرت زهرا صحبت میکنید اینو میگید که یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیا، خیال میکنیم دوستتون داریم، و مصدقون، ما شما رو تصدیق کردیم، لکل ما اتانا بهی ابوک و ما اتا بهی وسیو، هرچی پیغمبر و وسیع پیغمبرم گفتن قبول داریم. خب اینا رو همه رو انجام دادیم برای چی؟ بعد از زهرا میگیم لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک. این ولایتی که میگی به ابی انتون و امی و اهلی و مالی و استادی، دیروز توضیح دادیم اگه من راست بگم به مرور فانی میشم در امام معصوم، پاکمون میکنن. همونطور که امام فانیه در الله جل جلاله و عظم شأن و لذات، طهارت محض، هیچ قذارتی ناپاکی از هیچ جهتی در او راه نداره. جهل ناپاکیه، قذارت در او راه نداره، ظلم در او راه نداره، حواس پرتی در او راه نداره. و دیگه همونطور اگر اینی که به شما گفتن بگو به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، یعنی مرگ بر نفس خودم دیگه. قبل ما پیغمبر فرمود که من شیطان نفسم رو کشتم، من هرچه خدا بگه. بعد به ما گفتن نسبت به امام اینطوری شد. حالا این امام کار اصلیش چیه؟ قرآن مشخص کرده، آیه 124 سوره بقره که اگه بخواستیم بحث کنیم جا داشت یه ماه رمضان 30 شب روش حرف زد. ما من یه تکشو عرض میکنم که به اینجا رب داره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. ابراهیم علی نبینا و علی و علیه السلام مبتلا شد، آزمایش شد، آزمایشاتش که پس داد سر پیری در کبر سن که پیغمبر بود و نبی بود و رسول بود و خلیل بود و اولوالعزم بود، بعد اونجا بهش فرمود از ضعف که انی جاعلو که لناس اماما. همین تو پنزه هست میکنم، اولا انی جاعلو که لناس اماما. روز شهادت امام صادق رو همین منبر عرض کردم، امام امام ناس نیست، امام عالم وجوده. اون آیه برای ناس فقط تازه. انی جاعلو که لناس اماما، تو رو بر مردم امام کردم. سوال، خب یعنی چی میشی که نبودی؟ یه خود رو فکر کنی چی شدی که نبودی؟ نبی بودی، رسول بودی، اولوالعزم بودی، خب هدایت میکردی دیگه، خلیل الله بودی، یعنی چی نبودی که الان شدی؟ چی نبودی که بعد از این همه آزمایش، بعد از این همه آسیب خوردن، کتک خوردن، فحش خوردن؟ حضرت ابراهیم از اون انبیایی که با ناموسش هم آزمایش شده، یه قرآن فرموده سلطان جبار چشمش به سمت ناموسش رفته. حضرت ابراهیم تو انبیا یه گل سرسبده. چی نبودی الان شدی؟ اینو فکر کنید. چون اگر بگی یعنی از این به بعد حکومت مال تو، خب پیغمبرم بودم این بود. یعنی از این به بعد وحی بخواد به تو باشه، خب بود، پیغمبر بود. یعنی از این به بعد شریعت رو تو اداره کن، خب نبی بود. تو این امام غیر از اون قبلی ها یه چیزی باید اضافه داشته باشه دیگه. طلبه ها میگن تحصیل حاصل. شما بگید گزا، خب چی شد مثلا؟ یعنی یه عنوان سرکاریه یا تو این یه چیزی هست؟ یعنی چی شدی که امام شدی؟ اهل سنت اینو نمیتونن حلش کنن، چون اینو بخوان بگن خیلی اتفاقای بعد از پیغمبر دیگه میدونن، به اون کسایی که رو قرآن نمیتونستن بخونن و مامانای خوبی نداشتن، اینا نمیتونن جایگاه امامت پیدا کنن. لذا اینجا نگاه کنیم، مفسرین مشهور اهل سنت میگن انی جاعلو که لناس اماما ای نبی، یا یعنی تو پیغمبر شدی. یا آقا مثلا حضرت ابراهیم 20 سالگی پیغمبر شده، 70 سال تو راه خدا آزمایش شده، آزمایش ناموسی، آزمایش قربانی فرزند، تو آتش رفتن، بعد از 70 سال اگه حالا میخوام دوباره، مثل اینکه شما دیپلم گرفتی 15 سال دانشگاه درس خوندین، حالا به شما یک دیپلمی، شأن خداست این اصلا. نکته فنی نحوی هم داره که این نمیتونه باشه، که مثلا میگن انی جاهلو که لناس الامام، که نیه انی جاهلو که لناس امام ماه، امام منه، یعنی و این به معنای که من از این به بعد، حالا نمیخوام شما رو سر کار بذارم اذیتتون کنم، اونا طبیعیه نمیتونن اینو درکش کنن، چون اگر این حرفو بزنی اون وقتی که بین یاران پیغمبر اصلا کاندیدایی باقی نمیمونه، کسی نمیمونه دیگه، نمیتونن حلش کنن. این آیه چی گفته؟ حالا شما فکر کنید ببینید ابراهیم سلام الله علیه چی شده. یا آیه بخونم زود بحثو میخوام جمع کنم. امروز روزمون خودش منبره. چی شده حضرت ابراهیم که امام شده؟ اون چیزی که تو نبوت نیست، تو امامت هست، یعنی لب امامت، گل امامت. وگرنه امام خلیفه هست، امام حافظ شریعت هست، امام معلم امت هست، امام مفسر، همه اینا نبی هم هست. باید یه چیزی باشه که اون باعث باشه که خداوند به حضرت ابراهیم یه جایزه جدید داده، یه منصب جدید داده. سال هفتمی که یه وزیر وزیره حکم بزنن من شما رو به وزارت منصوب کردم، چیزی به معنی نداره. اون چیه؟ قرآن خودش فرموده، فرموده ما در بین انبیاء بنی اسرائیل کذالک جعلنا هم در یه آیه و کذالک جعلنا من هم در یه آیه دیگه ای. ما ائمتن امامانی منصوب کردیم که اینا کارشون یهدون به امرنا بود. کارشون چی بود؟ یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکردن. بعضی ها اینجا هم چون گیر داشتن اونجا با امیرالمومنین گفتن به امرنا یهدون، یعنی به دستورات الهی هدایت میکردن. این خواهن که اون پیغمبره بابا، یه چیزی بگو که پیغمبر نباشه، خدا از ابراهیم چیز جدید داده. یهدونه به امرنا معنیش نمیتونه همین ظاهرش باشه که به دستور ما هدایت میکردن. خب پیغمبر کارش چیه؟ و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، پیغمبر باید بره هدایت کنه، تبلیغ کنه. اون که خب بود، بنده خدا خلیل بود، رسول بود. حضرت لوط سلام الله علیه زمان از ابراهیم یه پیغمبر بود که از نظر مثلا سلسله مراتب اداری زیر نظر از ابراهیم بود. وقتی می‌خواستن قوم لوط رو عذاب کنن، اومدن و از ابراهیم ملائکه اذن گرفتن، گفتن ما اومدیم وجلونی، اومدیم می‌خوایم اینا رو بریم خلاصه به خدمتتون برسیم. اومدن قبل از اینکه سراغ قوم لوط رو که صاحبشون حضرت لوط سلام الله علیه، قبلشون سراغ از آدم حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم رئیسه. پس به امر نایهدون که آقا هدایت، خب نبیه که بعد یه جوری اینو معنی کنی که قرآن صاحبش یه حکیمه. حضرت به امر نایهدون یعنی چی؟ خود قرآن معرف فرموده، فرموده که ان امرنا یعنی چی؟ فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما اینه که وقتی صادر بشه کن، دیگه معطلی نداره که فیکون می شود. یعنی چی؟ یعنی به گوشه چشمش، به ارادش اتفاق می افته. اراده کنه خلق میکنه، اراده کنه آسمان رو زمین میاد یا نمیاد، اراده کنه زلزله میشه یا نمیشه. هیچ مرتادی تو این عالم ادعا نکرده من زمان دیروز رو میتونم برگردونم. همه کاری میکنن روی لوله 5 متری میرون بالاش میشینه 5 روز، ولی بگو ما میتونیم دیروز رو بیاریم، امروز نمیتونم. به شما بگید امام زمانه، اراده کنه میکارم میکنه، رد شمس میکنه. همه عالم دستش اصلا چیزی نیست. همون قدری که برای خداوند خلق خورشید سخته، مثلا خورشید رو بسازه سخت‌تر از ساختن اینه برای خدا. یعنی یه چیزی برای ما که آدم عادی هستیم، مثلا یه مداد تولیدش از هواپیما آسان‌تر، برای خدا که اینطوری نیست. امامی هم که همه چیز داراییش از ولایت الله، برای اون هم همینطوره. اینجوری به شما عرض کنم، برای امام اگر اذن خدا رسیده باشه، خلق حضرت آدم و حضرت ابراهیم با خلق من، با خلق یه نخود سختیش فرقی نمی‌کنه. عطا کنه گنج داره، چیزی از دست نمیده. که حضرت ابراهیم خداوند بهشون انی جعلو که للناس امام، اونی که تو نبوت نبود این بود که از این به بعد من به تو تفویض میکنم. تفویض میکنم یعنی چی؟ یعنی امور دینی را تفویض میکنم. تو هم صاحب قدرتی. واضح هم از با توضیحی که ما دیروز دادیم، امام هیچ وقت مستقل از خدا نیست، اصلا همه قدرت و عظمتش از قربه. اصلا ما دوتایی نداریم اینجا، بگیم خدا اینه میگه، امیرالمومنین چیز دیگه میگه. اصلا همه دارایی از اون قربه، لذا هیچ وقت اینجا دعوا پیش نمیاد. رضا الله رضانا اهل البیت، قلوبنا اوعیت و مشیعت الله. اصلا اراده ما و خدا فرق نمی کنه. برای همین هم هست که شما اگر خالصا لوجه الحسین کاری بکنی، همون اخلاص و قربت الالله. چون راه حسین با راه خدا فرق دوتا نیست. لذا شما وارد جلسه میشی برای عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهر عسکری وارد بشی، قربت الالله گفتی، چون دوتا نیست که. اگر دوتا بود این اشتباه بود، به درد نمیخورد. اینی که میلرزید بدن اهل بیت کسی به اینها مثلا میگفت شما خالقید به معنای این که مستقلید، چرا؟ برای اینکه شما داری از قرب خدا دورش میکنی، میخوای بهش مستقلا هویت بدی، خرابش داری میکنی. همه عظمتش اینه که هیچی از خودش نداره، هرچی هست خداست. لذا اونایی که قلوف میکنن در راه اهل بیت، در واقع دارن اهل بیت رو کوچک میکنن. اگر بفهمه همونی که خودش هست همه آثار خدا رو داره، دورش میکنی برای همین بدنش میلرزه، موه تنم راست میشه. این چه حرفیه میزنی؟ سبحان الله، هرچی دارم از قرب خدا دارم، چون اصلا کنار خدا چیزی قرار نمیگیره. حقیقتا لله الواحد القهار، عالم یه واحد قهار داره، کس دیگه نی. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم از اون به بعد قدرت ولایت تکوینی داره، اراده کنه بارون میاد، اراده کنه نمیاد، اراده کنه آب سیراب میکنه، اراده نکنه سیراب نمیکنه. من آبو میخورم تشنه تر میشه. اثر مواد، خاصیت مواد، دارو میخوری شفا پیدا میکنی، اراده نکنه دارو بخوری شفا پیدا نمیکنی، آجر لیست بزنی شفا پیدا میکنی، چون اون یکه اون ماده سفید که خودش چیزی نداره، باید یکی دیگه اراده کنه. ما فقط از ابراهیم سلام الله علیه با امام چیه؟ قبلش لو دادم. حضرت ابراهیم محدود این اینی جاهلو که لناسه، امام اینی جاهلو که لماسه والله اماما، امام عالم وجوده. لذا یکی عرض کنم وارد روزه بشم، بحث اینجا نگه دارم. حضرت موسی سلام الله علیه که عزیز دردونه خداست، بی نظیر فوق العاده است، یه ما باید راجع به آیاتی که راجع به او خداوند حرف زده با هم صحبت کنیم. گفت رب ارنی انظر الیک، خدای میخوام تو رو ببینم. معلومه که حضرت موسی به اندازه من علم کلام و عقاید بلده که خدا قابل مشاهده نیست، چون اگه قابل مشاهده باشه باید با این نوری که به او اصابت میکنه انعکاس به کره چشم من پیدا میکنه، تو شبکیه میخواد منعکس بشه، محدود باشه که تو چشم من جا بشه. خاک بر سر اون که محدود، اون که خدا نیست، اصلا قابل دیدن نیست. لا تدرکه الابصار، نمیدونه حضرت موسی انقدر بلد نیست. معاذ الله، رب ارنی انظر الیک، همونیه که امیرالمومنین گفتن که آقا جان شما خدا رو میبینی؟ فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من خدایی رو که نبینم اصلا عبادت نمی کنم. بسانون ولیکن به مشاهدت القلوب، خدا حفظ کنه استاد سازگار رو که به حضرت زهرا خطاب میکنه، میگه علی ندیده عبادت نمی کند کس را، خدایی را به جمال تو در نظر دارد. یعنی حضرت موسی نمیدونست خدا رو نمیشه دید با چشم، میدونست. آقا معاذالله قطع من یعنی طلبگی نکرده بود، پیغمبره. اون رویتی بود که قلبیه. خطاب اومد که چی؟ اگر خطاب می اومد که موسی جان لا ترانی، نمیتونی ببینی، ایشالله درساتو بخون، واحدها رو پاس کن، چهار واحد علم کلام هم پاس کن، بعدن میبینی، این انقدر عجیب نبود. فرمود لن ترانی، یعنی هرگز نمیبینی، تو هر چی رشد کنی به این مرتبه نمیرسی. ابو بصیر، ابو بصیره یعنی روشندل، نابیناست. اومد گفت آقا جان این حضرت موسی چیو میخواست ببینه؟ این ابو بصیر این لیوانه رو هم نمیدید، نابینا بود، روشندل بود. کنی ابو بصیر ابو محمد، ابو بصیر یعنی میگن نابیناه. خوبم نیست آدم به یکی بگه نابیناه، ولی حالا هیچ وقت امام صادق و ابو بصیر نمیگفت یا ابا بصیر. فرمود نگاه کنید روایتو، میفرمود یا ابا محمد، کنیه خودشو میگه، ولی بقیه میگن کوره. معاذ الله، خیلی هم کوره. ابو بصیر فداش بشم که سوالای مهمی از اهل کو، آقا اون چیزی که موسی میخواست ببینه چی بود که لن ترانی، تو اصلا هرگز نمیتونی به اونجا برسی. موسی با استعداد خودش به اون عظمت نمیتونی به اونجا برسه. امیرالمومنین ببینه برام چیز عجیبی نیست. هنر امامی که ولایت تکوینی داره اینه. باب هشتم کتاب توحید صدوقه، امام صادق سلام الله علیه دستشو تکون داد، ابو بصیر گفت دارم میبینم. دقت کردین؟ یعنی ابو بصیر بالاتر از حضرت موسی است؟ کلا هاشا. هنر امام اینه که به خودش که ولایت داره و مسلطه میتونه در شما ایجاد کنه بعدم دست رو تکون داد گفت دیگه نمیبینم. این یعنی چی؟ یعنی اگر تو مجلس سید الشهدا یا آدم درب داغون سراپا کثافتی مثل منم وارد بشه، اصلا نیاز نیست ظرفت کوچیک باشه یا بزرگ. امام افاضه میکنه، اگر صلاح بدونه از سر حکمت ظرف رو بزرگ میکنه. دقت کردید؟ یعنی موسی سلام الله علیه به خودی خودش این استعداد رو نداشت، قطعا ابو بصیر پایین تر بود. امام برای اینکه او بفهمونه موقتا این استعداد رو به او داد، بهش افاضه کرد، بعدم گرفت. یعنی اگه من به همین جمله‌ای که من گفتم من بفهمم، خاک بر سر من در روز بیام اینجا برم و تغییری به حالم صورت نگرفته باشه. اصلا مهم نیست از کجا میای. فرق سید الشهدا و بقیه اینه که مهم نیست با چه پایه تحصیلی و شرایطی و سابقه‌ای هستی، اگر او بخواد خودش توسعه میده. فقط باید از سر صدق فقیر وارد بشیم. وارد که میخواییم بشیم میگیم یا ابا عبدالله انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دیگه به کرمت هرچی میدی من هرچی بدی فقیرم. اینو انشاءالله فردا ادامه میدیم. سلایق آدم آقا مختلفه تو روزه. من نمیتونم روزه مکشوف بخونم. یه وقتی سر ادعا بشه خیلی حرفا برای گفتن به فضل سید الشهدا میشه گفت، ولی من نمیتونم بیان کنم. اینی که امروز میخوام برای شما بگم و جز منبر خودم میدونم، جاهایشم که خیلی ممکنه توش حد که حرمت باشه رو بیان نمی کنم، با ابهام از کنارش رد میشه. ببین آقا، در عرب جاهلی وقتی با هم میجنگیدن، غالب بر مغلوب که پیروز میشد اموالش و غنیمت میگرفت، مردها میشدن برده، زنها میشدن اسیر، نه میشدن سبی یعنی کنیز. در دوره جاهلیت مرده عبد، زنه عمه، میگیم یا عمت الله. اسلام که اومد بین کافر و مسلمان هنوز این دعوای تو جنگ ها بود، ولی اسلام اجازه نمیده مسلمان رو کسی برده بگیره. اصطلاحاً اگر اسیر جنگی بشه بهش اسیر میگن، دیگه بهش سبی نمیگن. از کافر بگیرن بهش میگن سبی. سین و باب و یا. از دوره خلیفه اول و دوم که میجنگیدن، اگر کافر رو هم میگرفتن ولی عرب بود، اونو پولش رو میگرفتن آزادش میکردن. عمر میگفت من عرب اسیر نمیگیرم، عرب برده نباید بشه. دو بار در دوره اسلامی عرب رو به عنوان سبی گرفتن. یه بار سال چهلم در دوره آخر حیات امیرالمومنین صلوات الله علیه، ابوذر میگفت خدایا من رو قبل از این که به روز عورت، عورت یعنی روز آبروریزی در عربی، به اون روز بی‌آبرویی برسه جون منو بگی، من تحمل اون روز رو ندارم. گفتن و ما یوم العوره، اون روز آبروریزی که، گفت پیغمبر فرمود یه روزی میشه که این یاران معاویه ناموس شیعیان امیرالمومنین رو میبرن بازار، ساق پاشون رو باز میکنن برای اینکه اینها رو انتخاب کنن بخرن. یه بار سال 40 اتفاق افتاد، دیگه نداشتیم. یعنی از غیرت قبیله گراییشون اگر عرب رو میگرفتن، اگر زنده میمون پول میگرفتن آزاد میکردن، برده نمیگرفتن. توضیح هم دادم بیشتر از این نمیتونستم بگم. بستن دست که اسارت منظور نیست، عبد بالاخره یه ویژگی‌هایی داره دیگه، مملوکه. لا لا، اینی که شما میبینید به امام سجاد میگم چرا انقدر زجه میزنید، یا تو زیارت ناحیه شما میگید توبیا اهل و ککل عبید. لا اله الا الله. حیا میکنم از امام زمان بخوام با این آب و تاب بدم مجلس رو گرم کنم، عمدن شما رو خنک میکنم که اینو بشنوید تا آخر عمرتون هر وقتی زیارت رو خوندید بهش فکر کنید. نمیخوام الان مجلس رو گرم کنم، اینو بیادبی میدونم. این چون بیان مظلومیت اهل بیت میخوام ابلاغ کنم، ولی دلم نمیخواد باهاش مجلس سید الشهدا رو گرم کنم، غیرتم اجازه نمیده. شب شام غریبان از عصر به بعد که شد، فرض کنید بعد از شهادت سید الشهدا این 30,000 نفر گل دستشون میگرفتن میرفتن تسلیت بگن، فرض کنید باز هم معلوم نبود دختران سید الشهدا جان سالم به در ببرن از اون غم از دست دادن سید الشهدا. یعنی ما چه میفهمیم؟ ما 1400 سال گذشته روز عاشورا اینان از کف میدیم، اصلا فهم ما کجا؟ فهم زینب کبرا کجا؟ فهم دختر سید الشهدا کجا؟ فهم زین العابدین کجا؟ همین تسلیت میگفتن، عرض ادب میکردن، داغ اون نو کشتن سید الشهدا که نمیتونم توضیح بدم رو نمیتونستن تحمل کنن، ولی این کارو نکردن. اگه یکم چراغ کم کنید من عرض میکنم به خیمه های حضرت حمله کردن. این دختران ابا عبدالله الحسین وقتی قمر بنی هاشم بود، اینا هیچ وقت تجربه فرار نداشتن، جایی پیش نیامده بود اینها از کسی بترسن، اصلا نامحرم اینقدر به اینها نزدیک نشده بود. اینا شب تنها نخوابیده بودن چه برسه به این که رو خاک بیابون سر بگذارن. همینقدر شما فکر کنید که امام زمان زجه میزنه در اون زیارت منصوب که وصف دوبل حدید، کدوم حرامزاده جلو اومد دست اینها رو بست؟ اینو بعد اون موقعی که میخواستم راجع براءت حرف بزنم میگفتم، ولی جاش اینجاست. یکی از چیزهایی که شما هر وقت یاد روزه شب سوم میفتیدم باید بدونید هرچه هست از قاتل حضرت زهرات، یه ویژگی اون داشت در دوره خودش. اگر تو جنگی کسی رو برده میگرفتن یا کنیز، اجازه محجب بودن نمیداد، کافر رو دفن نمی کنن. اگر اسیری که گرفتن زن باشه اجازه نمی داد محجبه باشن. خیلی اینجا حرف مستند وجود داره نمی تونم بیان کنم. اینی که شیخ مفید میگه، راوی میگه هنوز یادم اون صحنه ای که اسب سوار حمله می کرد، اینا می خواستن به اون شریعت اون عمل کنن که دستمت میگفتن حجاب برای سبایان حرامه. دیگه من اینجا رو رد میشم، همینقدر به شما عرض میکنم اتفاقاتی افتاد، بردن اینها رو کوفه، از کوفه شهر به شهر گردوندن. باز امام زمان سلام الله علیه وسط گریه هاشون بیان میکنن یطاف علیهم فی الاسواق، اینها رو تو بازارها گردوندن. ورودی شام چه شد؟ هر کجا که بخوام وایستم بحثو نمیتونم ادامه بدم. وارد شهر که شدن از منطقه بازار یهودی ها اینا رو عبور دادن چه شد؟ تاریخ نوشته اینا رو. رسیدن به کاخ یزید چه شد؟ ورودی کاخ چه شد؟ وارد شدن چه شد؟ یه چیزی میگم که امیرالمومنین روزه خونده، حاشیه کتاب کامل الزیارات، منم هی سعی میکنم شما رو آروم کنم. قصدم اینه که شما با این تا آخر دهه فکر کنید و بسوزید. میخوام مظلومیتش رو ابلاغ کنم. زینب کبرا سلام الله علیها به امام سجاد اینو فرموده، فرموده یه روز ام ایمن، من برداشتم از این روایت، این امیرالمومنین خواسته این بیان بشه، فرمود یه روز ام ایمن به من گفت با پیغمبر، خانه پیغمبر بود دیگه، ام ایمن و حضرت زهرا و امیرالمومنین و حسنین نشسته بودیم، پیغمبر امام حسین تو آغوش گرفته بود، او رو بوسید، لبخند زد، آسمان نگاه کرد، گریش اومد، گفت یا رسول الله خدا چشمان تو عشق بار نکنه، چشمان شما رو خیس نبینیم، فدای شما بشیم. امیرالمومنین عرض کرد حضرت زهرا که چرا شما گریه میکنید؟ حضرت زینب این که توضیح داده متأسفانه کتاب معتبره، 4-5 صفحه است که پیغمبر فرمود بعد از من چه میشه، با فاطمه هم چه میکنن، با امیرالمومنین چه کار میکنن، با حسن هم چه کار میکنن، کربلای میشه، حسین هم رو میکشن، خیر و شهداست اینا. ام ایمن آخرش رو خجالت کشید و حضرت زینب بگه، بعد گفت به حریم او هم جسارت میکنه. حضرت زینب به امام سجاد فرموده که در روایت اینطوریه، بابام که ضربت خورد گفتم نکنه دیگه بابامو نبینم، رفتم محضر امیرالمومنین گفتم بابا ام ایمن یه چیزایی بعد از پیغمبر و بعد از شما در مورد من و داداشم حسین گفته، میخوام از زبون خودت بشنوم. امیرالمومنین اون 4-5 صفحه توضیحات و هیچ کدوم رو اضافه نکرد، فرمود آن چه ام ایمن گفته درسته، به اون آخریه یه جمله اضافه کرد. من برای اینکه اون جا بیفته یه آیه قرآن از دوره جاهلیت برای شما باید بگم. در دوره جاهلیت عرب بی غیرت بود، اگر با کسی دعواش میشد ناموسشو میدزدید، اگر میخواست از کسی انتقام بگیره ناموسشو میدزدید، دزدیدن ناموس عادت بود تو عرب. آیه قرآن هم داره دیگه، این تخافون ان یتخطفکم الناس، خدا به مسلمین میفرماد منت دارم سر شما امنیت اومده، چون یادتونه در دوره جاهلیت هر لحظه میترسیدید خودتون یا ناموستون رو ببرن بدزدن. دقت کردید؟ تخافون ان یتخطفکم الناس. حضرت زینب میگه رفتم محضر امیرالمومنین، عرض کردم بابا جان اون چیزی که ام ایمن گفته رو دوست دارم از زبون شما بشنوم. امیرالمومنین به اون چندین صفحه که در کامل الزیارات اول باب 88 هیچی اضافه نکرد، فرمود آن چه ام ایمن گفته درسته. بعد یه نگاه کرد به حضرت زینب، فرمود که انی بکه و به نساء اهلک، زینبم تو دخترای حسینم رو دارم میبینم، تخافون ان یتخطفکم الناس، دارم میبینم که احساس ناامنی میکردید. من یکیشو باز اشاره میکنم، نمیخوام خیلی بازش کنم، یعنی چی احساس ناامنی میکردید؟ شیخ مفید تو ارشاد میگه فاطمه بنت الحسین میگه نشسته بودم یا وایستده بودم کنار عمم زینب تو همون مجلس نحس شراب یزید، دیدم یه نفر رفت کنار یزید دارن صحبت میکنن با انگشتم، باقیش عرض نمی کنم، تو این مجلسی که به نوامیس آل الله جسارت شد، اینو میگم که علامه امینی وعده داده فرموده، حالا خواب دیده مکاشفه شد، علامه امینی در القدیر گفته این دو بیت، این چند بیت از قصیده ابن هرندس هلی و تو هر مجلسی بخونن امام زمان تشریف میاره. من یه بیتشو میگم مال همین فضاست تا آروم آروم بریم تو خرابه، میگه و رملت و فی ظل القصور مسونتون، اگر برگردی بری، لا اله الا الله، بری تو اون مجلس نگاه کنی، یزید شرابخور بود، مست بود، عوضی بود، اهل هر کثافتکاری بود، ولی خیمه زده بودن توی گوشه مجلس، خواهرش و همسرش و یزید برده بود تو خیمه. و رملت فی ظل القصور مسونتون یناط به اقراطها الدر و البتر، خواهر یزید و معاویه تو پرده نشستن، به گوشش هم گوشواره است، و آل رسول الله تصبا نساؤهم، اما آل بیت پیغمبر رو مثل سوایان آوردن. باز مصرع بعدی رو نمیتونم بیان کنم که میخواد بگه حجابشون در شأنشون نبود، اینا این صحنه ها رو که دیدن، بزرگترام اگر تحمل کردن، مجلس که تمام شد برگشتن تو خرابه، اینها زنان عفیفن، ناموس خدان، هر کسی گوشه نشسته سرشم پایینه، با هم هم حرف نمیزنن. ولی دختر سید الشهدا سنش کوچکتر بود، قلبش کوچکتر بود، تحملش تاق شده بود. اینا عادت نداشتن اینجوری مستمرن کسی به اونها نگاه کنه. رفت یه گوشه ای بخوابه. حسین جان، به ما گفتن دختر تو سرش رو خاک کف خرابه گذاشت، لحظاتی چشماشو بست. مدتی که گذشت از خواب بلند شد، گفت من بابامو دیدم، دیگه بابامو میخوام. هر چه سعی کردن آرومش کنن، بمیرن برا زینب جان. چه اضطراری کشیدن. زینب کبرا علم داره به عالم، میدونه چه اتفاقی داره میفته. هر چه سعی کردن آرامش کنن، دیگه طاقتش تاق شده بود. تا اون سر رو با وضعی که نمیتونن بگن وارد کردن، مقابلش قرار دادن. چه بلایی سرش آورده بودن که وقتی روبند و کنار زد، نوشته اول عقب عقب رفت. نه اول یا نشناخت، یا وقتی نگاه کرد ترسید، بعد انگار بابا را حس کرد، آمد جلو با اون دستای کوچکش به صورتش کشید. و من الذی ایتمنی الان